بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث این بود که رئالیسم دارای اقسام و گونه هایی است که یکی از آنها رئالیسم ساده و ابتدایی است و بیان شد که این رئالیسم معتقد هست که اشیاء مستقیماً مورد ادراک واقع می شوند، البته وجود صور ذهنی را قائل است، اما اینکه نه ذهن انسان درباره این صورتها نقش فاعلی و کنشگری داشته باشد را قائل نیست. هم در حوزه تصورات و ادراکات ساده و هم در حوزه تصدیقات و ادراکات پیچیده تر، یعنی قوانین و نظریه های علمی، که این نظریه بحث و بررسی و نقد شد. بعد از این به رئالیسم یا واقع گرایی علی و غیر مستقیم پرداختیم که معتقد هست ذهن انسان نقش کنشگرانه دارد و ارتباط صور ذهنیه یا داده های حسی با عالم واقع و خارج به این گونه است که اشیاء خارجی نقش علیت دارند، یعنی باعث می شوند که صورت ها و داده های حسی، البته با تأثیری که نفس و دستگاه ادراک دارد، به وجود بیان و این داده های حسی یا این صورت های ادراکی بازنمایی می کنند واقعیت عینی را. حال درباره این نظریه که خب نظریه مورد قبول رئالیسم کلاسیک هست، یعنی می شود گفت از دیر زمان و از گذشته دور در تاریخ تفکر فلسفی این نظریه مطرح بوده است و همچنان هم مورد قبول متفکران و فلاسفه اسلامی و دیگران است. خب این داده های حسی یا صورت های ادراکی خودشان مادی نیستند، جسمانی نیستند و به تعبیری فیزیکی نیستند، مجرد از ماده هستند، ولی بازنمون هستند، بازنمایی می کنند واقعیت های حسی عالم طبیعت را. اینها واقعیتشون شخصی است، برخلاف اشیاء خارجی که در معرض مشاهده همگان قرار دارند، ولی این صورت‌های ادراکی شخصی اند، قوامشون به کسی است که ادراک کرده و تجربه حسی دارد و در هر حال اینها مستقیما ادراک می‌شوند و در ادراک اینها هیچ چیزی واسطه نیست، خود اینها واسطه اند برای نمایش دادن و کاشف بودن از اشیا واقعیت‌های خارجی. در این باره اشکالی مطرح شده است و آن این که چگونه میتوان اطمینان داشت که داده‌های حسی و صورت‌های ادراکی بازنمایی میکنند اشیاء خارجی را، یعنی کاشفیت از آنها دارند. از باب مثال، وقتی ما از یک پنجره‌ای به بیرون نگاه میکنیم و میدانی را مشاهده میکنیم، آیا این داده حسی ما به صورت ادراکی ما به صورت حقیقی میدان را بازنمایی میکند، یا احتمال دارد چیز دیگری باشد که به این صورت در ذهن ما نمایش داده می شود، یا اصولا چیزی اونجا وجود ندارد و دستگاه ادراک و ذهن ما این صورت را می سازد؟ احتمال دارد که ما همواره در پس این حجاب، یعنی این داده حسی یک حجاب است، ما در پس این قرار داریم و از پشت این پرده خبری نداریم، لذا دچار یک نوع نسبت به عالم واقع شکاکیت شویم که نمیدانیم آیا داده های حسی ما، صورت های ادراکی ما بازنمایی می کنند و کاشفیت دارند از واقعیت خارجی یا نه. جان لاک که از دانشمندان و فیلسوفان تجربه گراست، به این پرسش چند پاسخ داده است. ببینیم پاسخهای ایشان چیست و آیا قابل قبول است یا نه. اولین پاسخ ایشان این است که کسانی که اندامهای حسی ندارند هرگز تصوراتی را که به حواس مربوط به آنها تعلق دارد تجربه نمی کنند. مثلا افراد نابینا هرگز رنگها را نمی بینند و ادراکی از رنگ ندارند. ناشنوایان صداها را نمی شنوند و مانند آن. ایشان از این مطلب نتیجه گرفته است که اندامهای حسی تصوراتی را که از رنگ و صدا و غیره داریم از خود نمی سازند. اگر اینجور بود، افرادی که فاقد این حواس هستند، اندامهای حسی هستند، اونا هم باید مثل بقیه ادراکی از اون شیعی که دیگران اون را ادراک میکنن، مثلا میبینن یا میچشن یا میبوین، باید داشته باشن. پس معلوم میشود که این داده های حسی یا صورت های ادراکی از اجسام خارجی و اشیاء خارجی بر ذهن ما منعکس شده و حاصل شده. این استدلال اول ایشان. استدلال دوم این است که تصوراتی که ما داریم نمیتونیم هر وقت که اراده کردیم اونها را بسازیم. مثلا ما نمیتوانیم هرگاه خواستیم بوی گل رز را استشمام کنیم، یا هرگاه خواستیم مزه شکر را احساس کنیم، یا هر چیزی را که اراده کردیم صرفاً با باز کردن چشمانمان ببینیم. اینجور نیست. این مطلب دلالت بر این میکند که تصوراتی که ما داریم معلول اجسامی هستند که از طریق حواس با آنها رابطه برقرار میکنیم. پس اون اجسام، اون اشیا علیت دارند، سببیت دارند در پیدایش صورت‌های ادراکی و داده‌های حسی، پس کاشف از آنها هستند و بازنمایی می‌کنند آنها را. استدلال سوم این است که حواس مختلف در یک مورد و در داده‌های خود با هم هماهنگند، توافق دارند. مثلا انسان غذایی را که می‌خورد میبیند، میبوید و میچشد، یعنی هر سه دستگاه ادراکی به صورت هماهنگ نسبت به این امر و به این فعل ادراکی هماهنگ هستن، اقدام میکنن. خب حالا این تبیین میخواهد چرا اینجوره، چرا چنین است که این سه دستگاه ادراکی با هم هماهنگ عمل میکنن. بهترین تبیینش این است که بگوییم یک شیء است که این سه خاصیت را یک جا دارد، یعنی هم بو دارد، هم مزه دارد و هم شکلی دارد، اون غذا که قابل دیدن است. این بهترین تبیین هست برای این مطلب، یعنی دلالت میکنه بر این که اشیاء خارجی هستند که سببیت دارند در پیدایش این صورتهای ادراکی و این داده‌های حسی. پس اینها حکایتگری دارند، کاشفیت دارند، یا به عبارت دیگر باز نمایی میکنند از اجسام و از اشیاء عالم طبیعت. این ادله سگانه ای که از جان لاک نقل کردیم در کتاب معرفت شناسی همیلتون، کریستوفر همیلتون، صفحه 111 آمده است. استدلال های جان لاک مورد اشکال و نقد قرار گرفته. در نقد اولین استدلال جان لاک گفته شده که شما در این استدلال به اندام‌های حسی تمسک کرده اید و از طریق اندام‌های حسی که کسانی که ندارند ادراکات مربوط به آنها را هم ندارند استدلال کرده اید. خب امکان دارد خود این اندام‌های حسی هم تصورات ذهنی ما باشند و واقعیت خارجی نداشته باشند. خود این اندام‌ها، یعنی شما از طریق این اندام‌ها می‌خواهید وجود اجسام و اشیاء عالم طبیعت را اثبات کنید و رابطه این صور ذهنی را و داده‌های حسی را، در حالی که خب احتمال دارد که خود این اندام هم صرف تصورات ذهنی باشند. پس نمیتوان با استناد به آنها وجود اجسام را اثبات کرد و این میشود مصادره‌ای به مطلوب. یعنی اول باید واقعیت داشتن خود این اندام اثبات بشود. این اشکال اولی است که بر نظریه ی آقای جان لاک و استدلال ایشون وارد کردن و اشکال هم در همون کتابی که نام بردیم، یعنی کتاب معرفت شناسی، بیان شده است. اما این اشکال بر استدلال اول وارد نیست، برای اینکه انسان واقعیت اندام‌های حسی را با علم حضوری ادراک می‌کنه. بحث تصور نیست، حضوراً همونطوری که واقعیت خودش را ادراک می‌کنه، واقعیت اندام‌های حسی را هم ادراک می‌کنه. دیگه احتمال اینکه اینا تصورات باشند مطرح نیست. بله، ما می توانیم و این کار را هم انجام می دهیم که از اون چرا که با علم حضوری مشاهده می کنیم، مثل واقعیت نفس یا واقعیت اندام‌های حسی، صورت برداری کنیم. مثل اینکه ما از اشیاء خارجی صورت برداری می کنیم، می تونیم از اینا صورت برداری کنیم و بعد این صورت‌ها را دربارش و قضاوت کنیم و کاشفیت اونها رو بررسی کنیم. اما این صورتها متأخرن نسبت به واقعیت اندامهای حسی، نه متقدم. یعنی ما نمیخواهیم واقعیت قوای حسی و اندامهای حسی را از راه تصور آنها اثبات کنیم، بلکه حضوراً و شهودن وجود آنها را درک میکنیم، برای ما ثابته، و بعد تصور انجام میدهیم، از آنها صورت برداری میکنیم. بر استدلال دوم ایشان هم اشکال شده و گفته اگرچه ما همیشه نمیتوانیم هر چرا که بخواهیم ادراک کنیم، یعنی با ارادمون هر وقت خواستیم چشممون رو باز کنیم هر چیزی رو ببینیم یا هر چیزی رو بچشیم استشمام کنیم، نه اینجور نیست، ولی ممکن هست یک علتی غیر از اجسام باشه که این صورتها را در ما به وجود میاره، نه اینکه اجسام و اشیاء خارج از ذهن سببیت داشته باشن. مثلا ممکن است خداوند متعال بدون اینکه اجسام مادی وجود داشته باشن ادراکات و تصورات را در ما ایجاد میکنه. این احتمال وجود داره و با این احتمال دیگه شما نمیتوانید از طریق این که ما هر وقت که بخواهیم نمیتوانیم صورتهایی را از اشیاء ادراک بکنیم بگویید که پس اشیاء در خارج هستند، بلکه ممکن است که سبب دیگری باشه از جمله خداوند متعال. آدرس این اشکال هم همون کتاب معرفت شناسی صفحه 112. این اشکال هم وارد نیست، برای اینکه اولا کسانی که به خداوند اعتقاد ندارن این اشکال در مورد اونها اصلا صدق نمی کنه و همونها هم این ادراکات حسیه را دارند، فقط الهیین نیستند که دارای ادراک‌های حسی هستند. پس این اشکال وارد نیست، در حقیقت اخص است از مدعا. و ثانیاً بر اساس این اصل دینی که خداوند متعال امور مربوط به عالم را از طریق اسباب و مجاری عادی آنها و مناسب آنها ایجاد میکنه، ابا الله ان یجر الامور بس الا به اسبابها، یا ابا الله ان یجر الامور الا به اسبابها، خداوند عبا دارد که امور را بدون اسباب آنها جاری کنه یا امور بدون اسباب آنها جاری بشود. خب سببیت در این نظام در بحث ادراک، سببیت عادی و طبیعیش همینه که ما، نفس ما، دستگاه ذهن و اندیشه ما، احساس ما از طریق قوا و اندامهای حسی با اشیاء تماس برقرار میکنیم و لذا این صورتها برای ما حاصل می شوند، صورت‌های ادراکی. نظیر اشکال قبلی بر استدلال سوم هم وارد شده. استدلال سوم این بود که اندام‌های حسی و قوای حسی، قوای ادراکی در یک امر با هم هماهنگند، بویدن، چشیدن، دیدن در مورد یک چیز، و این هماهنگی ناشی از این است که یک چیز که متعلق این ادراکات و این احساس ها هست دارای این ویژگی هاست. اشکال شده که خب ممکنه این هماهنگی ناشی از یک عامل و سبب دیگری باشد، مثل اینکه خداوند متعال این هماهنگی را نسبت به این قوای حسیه ایجاد میکنه. پاسخش هم این استش که اولا این مطلب نسبت به کسانی که به خداوند ایمان ندارن، اعتقاد ندارن، صادق نیست، و ثانیا همون گونه که گفتیم مشیت الهی بر این پایه است که از اشیا و وقایع و حوادث، رخدادها از طریق اسباب عادی و مناسب آنها به وجود بیاد. خب پس نتیجه این شد که داده های حسی یا صورت های ادراکی ارتباط دارن با متعلقات آنها و کاشفه از آنها هستن و بازنمایی میکنن آنها. علاوه بر این مطلبی که بیان کردیم، این اشکالات، که این اشکالات ناظر به کاشف بودن تصورات و داده های حسی بود از واقعیت های خارجی، از یک جهت دیگر هم اشکال شده نسبت به داده های حسی یا صورت های ذهنی، نه از حیث کاشفیت بلکه از جهت دیگر. از جمله این اشکالات این است که ما نمی توانیم از این واقعیت که جسم مادی به شیوه خاص برای ما نمودار می شود نتیجه بگیریم که ما یک نمودی از جسم رو ادراک می کنیم که این نمود یا به اصطلاح این صورت واقعیت مادی ندارد، داده حسی امر مجرد است، فیزیکی نیست. پس نمیتوانیم اصلا حکم بکنیم که چیزهایی به نام نمودهای جسم جدای از اجسامی که به شیوه های خاص برای ما نمودار میشوند وجود دارد. یعنی اصل وجود داده های حسی را زیر سوال برده و از چیزلم که یکی از دانشمندان حوزه فلسفه علم و معرفت شناسی است نقل میکنه که گفته ما نموده های اجسام را نمی بینیم، نمی شنویم یا احساس نمی کنیم. این مطلب هم در همون کتاب معرفت شناسی همیلتون صفحه 115 آمده. در پاسخ به این اشکال عرض می کنیم که اگر مقصود از این که داده های حسی واقعیتی غیر از اجسامی که متعلق ادراک حسی اند ندارند، اگر مقصود این است که در عالم خارج واقعیتی غیر از اجسام ندارند، درسته، سخن درستی است، اما دلیل نمی شود که اینها هیچ واقعیتی ندارند، یعنی واقعیتی غیر مادی، غیر فیزیکی در عالم ذهن ندارند، دلیل بر این نمیشه. و اگر مقصود این است که حتی در عالم ذهن هم واقعیتی غیر مادی ندارند، این سخن نادرستی است. داده های حسی همان تصورات ذهنی هستند از پدیده های مادی که ما به علم حضوری اینها را ادراک میکنیم، معلوم ما هستن، و برای اینکه اینا معلوم ما بشوند ما به دیدن و شنیدن و احساس مربوط به حواس پنجگانه ظاهری نداریم، نیاز به اون نداریم. بنابراین این سخن که آقا ما نموده های اجسام را نمیبینیم، نمیشنویم یا احساس نمیکنیم، بگیم حالا که اینا شنیده نمیشن، دیده نمیشن، احساس نمیشوند، پس وجود ما ندارند، این سخن فقط وجود مادی آنها را نفی میکنه. اما اینکه وجود ذهنی و وجود غیر مادی هم ندارند بر این مطلب دلالتی ندارد. این یک اشکال. اشکال دیگر که بر داده های حسی به عنوان حقایق ذهنی غیر فیزیکی و غیر مادی وارد شده این است که ما اگر برای این داده های حسی یا صورت های ادراکی وجودی مستقل فرض کنیم، مستلزم تسلسل در وجود داده های حسی خواهد شد، یعنی بیشمار و بینهایت داده های حسی و صورت های ادراکی باید وجود داشته باشد. چطور؟ فرض کنیم کسی به جسم سفیدی نگاه می کند. خب می توانیم بگوییم که اون جسم برای بیننده عادی و در شرایط عادی سفید به نظر می رسد. این اینجور معنیش اینه دیگه. شیئی است که در شرایط عادی و برای بیننده عادی سفید به نظر می رسد. حالا اگر ما فرض کنیم که یک چیزی هم به نام نمود جسم سفید وجود دارد که اسمش رو گذاشتیم داده حسی، که او هم سفیده، جسم سفید است، داده حسی هم سفید است، در این صورت این که میگوییم که اون داده حسی سفید است چه معنا داره؟ اگر کاربرد این عبارت یعنی سفید است برای جسم و برای نمود آن به یک معنا باشه، همونطوری که میگیم جسم سفید است، نمود جسم یا داده حسی آن هم سفید است، این سخن که نمود سفید سفید است به این معناست که آن نمود در نگاه بیننده عادی و در شرایط عادی سفید نمودار میشه. گفتیم جسم که میگیم سفیده یعنی نمود سفید به نظر می رسد، در نتیجه نمود دیگری در کار خواهد بود. میگوییم سفید به نظر می رسد یعنی یک سفید دیگری، یک داده حسی دیگری هست که واسطه میشه که ما این سفید را سفید ببینیم، یعنی نمود دیگری دارد که این هم مستلزم وجود سلسله نامحدود از نمودهاست. کتاب معرفت شناسی همیلتون صفحه 116. از مطلبی که در پاسخ اشکال قبل بیان شد پاسخ این اشکال هم روشنه، برای اینکه میان دو گزاره جسم سفید است و نمود جسم سفید است اینا با هم فرق میکنه. سفید بودن جسم واسطه در عروض دارد، یعنی جسم خودی خود که سفید نیست، سفیدی که عارضه بر جسم میشه اون وقت میگیم این جسم سفیده، ولی سفید بودن سفید یا همون نمود یا تصور اون جسم سفید این واسطه در عروض ندارد، بلکه به خودی خود یعنی به ذات سفید سفید است. به اصطلاح این از محمولات به ذمیمه نیست، محمولات عن صمیمه هست. و نمودار شدن سفیدی جسم به واسطه داده حسی است، یعنی برای اینکه برای ما ادراک بشه واسطه میخوره، ولی نمودار شدن نمود سفیدی یعنی همون صورت ادراکی این واسطه نمیخواد، این به علم حضوری برای ما ادراک میشه. لذا تسلسلی در مورد نمودها نه در وجودشان و نه در ادراکشان حاصل نخواهد شد. اشکال سوم این است که گفتن موضوع ها داده های حسی اشیاء یعنی واقعیت ها موضوع های ذهنی و غیر فیزیکی فرض شدن. فرض کنید ما به یک جعبه مکعب سبز رنگ که روبروی خودم از نگاه میکنیم، بر اساس نظریه بازنمایی یعنی اون کاشفیت ادراک آن چه به طور مستقیم میبینیم داده حسی است، او را ما مستقیما مشاهده میکنیم، ولی آیا خود داده حسی هم دارای شکل مکعب و رنگ سبز هست یا نه؟ اگر بگویید نیست، رنگ سبز نداره، شکل مکعب نداره، بازنمون جسم خارجی نخواهد بود. و اگر بگویید هست، به این معناست که چیزی که مادی نیست، غیر فیزیکی است، خصوصیات یک جسم را و یک شیء فیزیکی را دارد، یعنی شکل دارد، رنگ دارد، که اینا مربوط به اشیاء مادی هست. که این بسیار بعید به نظر میرسه، چون تصور وجود چیزی غیر فیزیکی، اون هم به شکل مکعب و با رنگ سبز که از خواصش اشیاء فیزیکی هست، این بی‌معناست. کتاب معرفت شناسی همیلتون صفحه 117. خب پاسخ این است که بدون شک ما میتوانیم یک جسمی را، جسم خیالی را با شکل و رنگی خاص تصور بکنیم، کما اینکه در عالم رؤیا اشیایی را با شکلها و رنگهای مخصوص میبینیم، ادراک میکنیم، یا مثلا در آینه تصویر خود یا چیز دیگه ای را مشاهده میکنیم. در هیچ یک از این موارد اینا هویت فیزیکی ندارن، این اون صورت هایی که در ذهن هست یا در آینه هست، اینا وجودشون فیزیکی نیست. پس در وجود داشتن چیزی در ذهن که شکل و رنگ دارد اما جسم نیست، نباید تردید کرد. خب نظیر داره حکم الامثال واحد. در عالم رؤیا وقتی تخیل میکنیم یا در آینه میبینیم، مشاهده میکنیم. لذا عوالم سه تا هستن. عالم عقل است که نه خود ماده را دارد نه خواص ماده را دارد. عالم طبیعت است که هم خود ماده را دارد و هم خواص ماده را دارد. و عالم مثال که ما بین این دو عالم است، ماده نیست، جسم نیست، ولی خواص و اعراض آن، یعنی بعضی از خواص و اعراض آن مثل همین بعد داشتن، شکل داشتن، رنگ داشتن، اینا هست. و این اصطلاحاً می شود یک نوع وجود تجرد مثالی، از این جهت که خود ماده و جسم نیست، اینها شبیه عالم عقل، و از این جهت که خواص جسم مثل شکل، مثل رنگ، مثل بعد، اینها هست، اینها شبیه عالم اجسامن، لذا بهش میگن عالم مثال. لذا داده های حسی همونطوری که گفته شد مجردن، و تجردشون هم تجرد برزخی است، نه تجرد عقلی. خب این مطلب هم به این صورت تبیین شد. رئالیسم با واسطه، یعنی غیر مستقیم، و اصطلاحاً به تعبیر رئالیسم علی که عرض کردیم، طرز تفکر رئالیستی کلاسیک همینه، این هم بیان گردید و اشکالاتش هم پاسخ دادیم. انشاءالله ادامه بحث را در جلسه بعد خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.